أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هست که انتظروا الفرج ولا تیأسوا من روح الله فإن احب الاعمال الى الله عز وجل انتظار الفرج. همواره منتظر گشایش در امورتون باشید و از رحمت خدا مایوس نشد، که محبوب ترین کارها در پیشگاه خدای متعال انتظار فرج، یعنی همیشه به رحمت خدای متعال آدم باید امیدوار باشه، در این که بدونه که خدای متعال اشد المعاقبینه و مراقب اعمال خودش باشه. میشه این فرج همونطوری که معنا کردیم معنی مطلق باشه، میتونم همون فرج ولی از صلوات الله علیه باشه که مصداقی از همون انتظار فرج. خب عرض شد که نسبت حکمیه باید تکلیفش روشن بشه، چون هم در کلام آخوند اومده همین بحث بهش وابستگی داره. ولی پیش از این که اون نسبت حکمیه رو ادامه بدیم، من یه پاورقی دیگه عرض بکنم و اون این است که خود حکم در کلمات قوم به چهار معنا تا اونجایی که من جمع‌آوری کردم به کار رفت، تا بعد بیام سراغ ادامه نسبت حکمیه. للحکمه فی کلماتهم اربعت و معان، چهار معنا. معنای اول حکم ایغا اون نسبت تامت الخبریه او انتظاها. یه نسبت تام خبری رو شما بگی ایجاب کنی یا سلب کنی، و به عبارت اخرى ایجاب نسبت او سلب. ایجاب نسبت یا سلب نسبت رو بهش میگن حکم در کلمات، مثلا در شرح شمسیه اومده که شما تصور موضوع میکنید، تصور محمول میکنید، بعد حکم میکنید. حکم یعنی نسبتی بینشون ایجاب میکنید یا سلب. خودش هم تعریف کرده، گفته الحکم هو ایجاب و نسبه و سلبه. یا مثلا تعریف میکنن قضیه حملیه رو به ما حکم فیها به ثبوت شیء لشیء او نفیه. حکم فیها یعنی اثبت فیها به ثبوت شیء لشیء او انتفائیه. یا مثلا در متصله میگه ما حکم فیها به ثبوت نسبت علی تقدیر اخرى. برای اینکه شأن قضیه خب میدونیم اینه که دلالت میکنه بر ثبوت نسبت یا انتفاع نسبت. این کار ما که میاییم این قضیه رو تشکیل میدیم، این کار رو بهش میگن حکم. گاهی هم تعبیر میکنن و ذالک اندما یقولون ان الحکم
هو الجزء الاخیر للقضیه.
بعضی هم میگن قضیه چهار جزء داره، طرف اول، طرف دوم، نسبت حکمیه و حکم. بعضی هم میگن سه جزء داره، طرف اول، طرف دوم یعنی موضوع و محمول یا مقدم و تالی، و بعدم خود حکم. انتزاع ها، ایغا و انتزاع. ایغا تعبیر دیگری است از ایجاب، انتزاع تعبیر دیگری است از سلب. نه خب انتزاع یعنی سلب دیگه، انتزاع یعنی اون سلب کنیم، یعنی اون نسبت رو بگیم نیست. عندما یقولون ان الحکم هو الجزء الاخر للقضیه و فی شرح شمسیه، یعنی همون تحریر القواعد المنطقیه که مال قطب رازیه، اونجا تصریح کرده به این که حکم عبارتش همینه. حالا من الان عبارتش اگه پیدا کنم اونجا، بله فرموده و عمل حکم فهو اسناد و امر الى آخر ایجابا او سلبا، ولی ایجاب هو ایغا النسبه و سلب هو انتزاعها. این در شرح شمسیه، یعنی در همون کتاب تحریر القواعد المنطقیه اومده. این یک معنای حکم. معنای دوم و فی شرح شمسیه الحکم این بود، الان عبارتش بود هو ایجاب و نسب، بله اسناد و امر الى آخر ایجابن اوصل. این یک معنا. این در حقیقت چیزیست که باش قضیه تشکیل میشه، هیچ کاری به تصدیق نداره، برای اینکه قضیه با تصدیق خیلی فاصله داره. قضیه تشکیل میشه در حالی که میتونه مشکوک باشه، بلکه بدتر از مشکوک موهوم باشه، بلکه بدتر از موهوم معلوم الکذب باشه، یعنی اصلا میدونیم دروغ، ولی قضیه است. قضیه ای تو ذهن شما شکل میگیره، دو تا پنج تاست قضیه است، دو تا پنج تاست یه قضیه کاذبه. پس قضیه با این شکل میگیره که شما یک نسبتی رو ایجاب کنید یا سلب، بگید دو تا پنج تاست، دو تا چهار تا نیست. این هر دوش قضیه است. در اولی ایجابه، در دومی سلبه، در حالی که هیچ تصدیقی نیست، بلکه شک هم حتی نیست، بلکه توهمش هم نمی کنیم، بلکه یقین به دروغش داریم. لذا فرق اساسی داره قضیه با تصدیق و این فرمایشی که علامه طباطبایی دارن. ظاهرن هیچ کس با ایشون موافق نیست، حتی شاگردشون مثل حضرت استاد آیت الله جوادی دام از ذلو تو کلماتشون مکرر میفرمان قضیه غیر تصدیقه. این معنای اول. معنای دوم ادراک و وقوع نسبت او انتفاعها. شما درک کنید که یه نسبتی تحقق دارد یا تحقق ندارد، این و به عبارت اخرى فهم صدق القضیه. شما بفهمید که یه قضیه صادقه، این میشه حکم. حکم به معنای فهم صدق قضیه است. اینم یک معنای از حکمه.
و هو تصدیق، و هو تصدیق المنطقی الذی هو احد و قسمی العلم الحصولی و قسیمه تصور.
شما میگید علم حصولی یا تصدیقه یا تصوره. تصدیق یعنی شما بفهمید صدق یک قضیه ای را، تصور یعنی هر نوع فهمی غیر این. هر نوع فهمی غیر این که بفهمیم صدق قضیه ای را، این میشه تصور. العلم ان کان از آن للنسبته فتصدیق و الا فتصور. اگه شما نفهمیدید صدق قضیه ای را، ولیکن یه ذهنیتی دارید، یه چیزی تو ذهنتون هست، خب این میتونه مفرد باشه، میتونه مرکب باشه، مرکبش ناقص باشه، میشه مرکبش تام انشائی باشه، میشه مرکبش تام خبری باشه، ولی شما شک دارید، وهم دارید، علم به کذب دارید. همه این موارد داخل میشه در تصور. خب این هم یک معناست. و ذالک،
بله، قضیه از اقسام تصوره.
تصور تقسیم میشه به مفرد و مرکب. مرکب تقسیم میشه به ناقص، مثل غلام زید تصوره، و تام. تام تقسیم میشه به انشائی و خبری. مرکب تام خبری رو اسمش میذارن قضیه. قضیه بله از اقسام تصوره. قضیه متعلق تصدیقه، یعنی اگه شما فهم کردید صدقشو، اون وقت تصدیق حاصل شده، وگرنه قضیه تصدیق نیست. قضیه میتونه مشکوک باشه، میتونه معلوم الکذب باشه، همونطور که گفتیم میتونه موهوم باشه و هیچ شبهه‌ای نیست و هیچ اختلافی نیست در این که در این طور موارد تصدیقی نیست. خب این هم موردی داره. بله، و ذالک
عندما یقولون الحک التصدیق هو الحک، التصدیق هو الحج، کما فی شرح المنظومه. میگه الارتسامی من ادراک الهجا اما تصورون یکون سازجا او هو تصدیقون.
علم ارتسامی که علم حصولی باشه یا تصوره یا تصدیق. بعد تا میگه او هو تصدیقون، یه هو الحکم، فقط تصدیق فقط حکمه. و من یرکبه فیرکبه شتر، مثل فخر رازی که گفته تصدیق مرکب است از تصور طرف اول و طرف دوم و نسبت و بعد حکم، یعنی چهار جز براش قائل شده. این غلطه، برای اینکه اون اجزاء قضیه را با تصدیق با هم قاطی کرده، یه چیزی درست کرده اسمش گوشته تصدیق. تصدیق همون حکمه، یعنی همون فهم صدق قضیه، تصدیق منطقی. اینم یک معنای از حکم. معنای سوم الاذعان و الاعتقاد. شما وقتی یه چیزی رو تصدیق منطقی کردید، اصلا در تصدیق منطقی میگن چه اسمش گوشتن تصدیق، این که فهمه، چه اسمش گوشتن تصدیق. تصدیق یه کار قلبیه، نه کار ذهنی. یعنی از باب این که لازمه این فهم یه تصدیقه،
اسم لازم رو گذاشتن رو ملزوم، تسمیتن للملزوم بسم لازم. خب اون لازم که تصدیقه یعنی چی؟ اون به معنای اعتقاده. اعتقاد یعنی دلبستن، به فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دامازه الله، یعنی گره کردن دل با اون فهمیده شده. یعنی اگه دل من به اون چه فهمیده ام پر کشید، گرایش پیدا کرد، ببینید گرایش از مقوله به فرمایش شهید مطهری، گرایشات نه از مقوله بینش ها. ما یه بینش ها داریم در امور نفسانی، یه گرایش ها داریم. گرایش یعنی تمایل، یعنی دلبستن یه کاریست، کار قلبیه، کار دله. اینوش میگن اذعان در لغت. در لغت اذعان یعنی این، یعنی اعتقاد، یا به تعبیر دیگه و هو الایمان. در ایمان تفسیرش خب حرف خیلیه، ولی حقیقتش اینه که ایمان یعنی همین. ایمان یک کار اختیاریه، در حالی که اون ایجاب میتونه غیر اختیاری باشه، تصدیق میتونه غیر اختیاری باشه، ولی ایمان نمیتونه غیر اختیاری باشه. ایمان یه کاریست مربوط به دل من، وابسته به اینه که من تو این تمایلات فطری و غریزی که در وجودم هست کدوم رو بخوام حاکم کنم. همه تمایلات غیر اختیاری هن، اما حاکم کردنشون اختیاری. بله بله، ایمان شرعی. نه مخص نیست، مساوی با اعتقاد به معنای لغوی. بله اعتقاد، یعنی باور کن، نه اینکه بفهمی. حالا الان یه چیزی اینجا باید بگیم و اون اینه که یه پاورقی برای این بزنیم. لل اعتقاد و الاذعان معنیان، یک لغویون هو الایمان. معنای لغوی اذعان اعتقاد همین ایمانه، یا همون تصدیق لغوی. و تصدیق لغوی، تصدیق لغوی، تصدیق التصدیق اللغوی الذی یصدر من القلب. البته تصدیق لغوی اهم است از این. تصدیق لغوی ممکنه به زبان باشه، شما به زبانم بگی اشهد ان لا اله الا الله، این چیه؟ تصدیق کردی لا اله الا الله رو، ولی این ایمان نیست. ایمان اینه که دلت باور داشته باشی، یعنی منافق نباشی. منافق مسلمان هست ولی مؤمن نیست، چون دلش جای دیگه است. دلش تابع ما تحول انفسه، دنبال هوای نفسشه که میخواد به مقامی برسه. دین یعنی چه؟ دینم یه وسیله ایه. من اگه آخوندم هستم، دین و وسیله قرار دادم برای اینکه به اون خواسته های نفسانیم که مقام و جاه و موقعیته برسم. این کمال نفاقه. پس تصدیق لغوی که از قلب صادر بشه، البته اون ایمان، که قلب تمایل پیدا کنه، گرایش پیدا کنه، بستگی پیدا کنه به اون چیز فهمیده شده. خب یه وقت هم حکم به همین معنا به کار میره، اذعان و اعتقاد و هو الایمان. بله بله خب بله، ولی ایمان بالله، اون باللهش اینو میگه، نه ایمان یعنی این. شما اگه ایمان داشتی به این که زید آدم خوبیه، عادله، اینم ایمانه،
نه حقیقت شرعی.
نه اصلا ما حقیقت شرعیه نداریم، ما اصلا در مورد ایمان معنای لغویشو داریم، منتها چون اونجا داره آمنو بالله و بالیوم الاخر، انما المؤمنون الذین آمنو بالله و بالیوم الاخر، یعنی چه؟ یعنی ما وقتی میگیم مؤمن هر مؤمنی رو نمیگیم. حالا بفرمایید اون حقیقت شرعیه به این معنا درسته، یعنی در اصطلاح شرع مؤمن به کسی میگن که ایمانش متعلق داشته باشه به یه چیز جایی که خود شرع مشخص کرده. اگه منظورتون اینه دقیق درست، همین فرمایش درست. الاذعان و الاعتقاد و هو الایمان. خب داریم که حکم به این معنا به کار بره؟ یه معنای لغوی، دوم فهم و صدق القضیه، یعنی تصدیق، و هو تصدیق المنطقی. یه العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیق. این اذعان یا اونی که اون خارجیه میگه، مثلا میگه که معرفت یعنی باور صادق، باور ایمانه، اون تا او منظورش خودشون توضیح میدن تبیین میکنن که منظور ما از این باور فهم صدقه، یعنی شما بفهمی که این درسته. این فهم صدق غیر اون باور به معنای لغویشه، باور به معنای لغویش همون ایمانه که یه کار قلبیه نه کار ذهنی، همون تصدیق منطقی. خود ما هم به کار میبریم تصدیق رو، خیلی ها تفسیر کردن به اذعان، خیلی ها تفسیر هم به اعتقاد، ولی این اعتقاد و اذعان به معنای اون لغویش نیست، بلکه یه معناییه که خودشون به کار بردن و شده دیگه، حالا شده. پس اذعان و اعتقاد که همون ایمان باشه، و هازا و ذالک کما یقولون، اینطور تعبیر میکنن، میگن العلم الحصولی و هو تصور المطلق. میگن ما تصور به دو معنا داریم، یک معنا که مساوی است با علم حصولی، برای اینکه تصور یعنی نقش بستن صورتی در ذهن، نقش بستن صورتی در ذهن مساوی است با علم حصولی. علم حصولی که تصور مطلق باشه، اما تصور سازج یا تصوری ساده، یعنی چیزی همراهش نیست، و اما تصور معه حکم، یا تصوری است که با او حکمه، که این دومی رو اسمش میذارن و هو تصدیق، یعنی این اسمش تصدیق. خب اگر معنای اول باشه حکم در اینجا، معنایش نه، تصوری است که همراهش اسناده. خب هر قضیه ای همراهش اسناده دیگه، پس باید همه قضایا بشن چی؟ تصدیق. چون گفتیم تصدیق یعنی تصوری که باش حکمه، یعنی همه قضیه ها حکمن. این همون اشتباهی است که حضرت علامه کرده، یا فخر رازی هم به یه نحو دیگه کرده که اومده گفته تصدیق مرکب است از چهار جمله. بله؟ حالا به صبر کنیم ببینیم. یا تصوری است که با او حکمه، اگه حکم معنای ایقاع نسبت یا سلب باشه یا انتزاع نسبت باشه، این تعریف غلط. اگر به معنای حکم معنای خود ادراک وقوع نسبت یا انتفاعش باشه، اینم باز غلط. برای اینکه تصوری که با او حکم است، اون تصدیقه نیست، اون معنای دوم خود حکمه، نه چیزی است که باش حکمه، تصوری است که باش حکمه. اگه حکم اینجا به معنای دوم بود، باید همونطوری که حاجی فرموده بود باید بگه اما تصورون یکون و سازجا او هو تصدیقون هو الحکم فقط، نباید میگفت تصورون معه حکم. پس این حکم به چه معناست؟ میگن اینجا حکم به معنای اذعان و اعتقاده. یعنی اگر یک نوع فهمی داشتید که همراهش ایمان میاد، این همراه هم به معنای اینه که یعنی اقتضاءش ایمانه، تعبیر لازم کردن، ولی لازم به معنای مصطلح فلسفیش هرگز اونجا نمیتونه باشه، چون معنای مصطلح فلسفی یا حتی منطقیش یعنی چیزی که غیر قابل انفکاک عقلن از اون ملزومش و معلول ملزومشه. در حالی که این حکمی که اینجا میگیم همراه تصدیقه، تصورون معهو حکم، این اختیاریه، یه عمل اختیاریه. شما میتونید به اون چه فهمیدید ایمان بیارید، به خاطر این که اون فطرت انسانی را اگه انسان در وجودش حاکم باشه، بله اون چرا که فهمیده بهش ایمانم میاره. اما همین انسان با اختیار خودش میتونه اون غرایز حیوانیش رو که یکیش جاه طلبیه، یکیش راحت طلبیه، میبینه اگه بخواد ایمان بیاره صبح زودم باید بلندش نماز صبح بخونه، روزم باید بگیره، هزار کارم، یعنی مثلا این بت‌هایی هم که باباد میپرستیده اینا رو بنداز دور. خب این براش مشکله، ایمان نمیاره. پس بنابراین معنای چهارم حکم میشه، سوم حکم میشه اون باوری که به دنبال فهم با اختیار ما میتونه محقق بشه میتونه محقق نشه. و هوت تصدیق و اما تصورون معهو حکم و هوت تصدیق، این و هوت یعنی این تصورون معهو حکم تصدیقه، این ضمیره و هوت به کل این برمیگرده. این رساله هایی که نوشتند راجع به حقیقت تصدیق، حقیقت تصور نیست، رساله درسته در تصور و تصدیقه، ولی همه تلاش اونها در اینه که تصدیق رو بیان بکنن. آخوند اینجا که رسیده گفته این معهو حکم باید یعنی هو عین الحکم. چرا؟ برای اینکه این حکم برگرده به همون تصور معهو، میگه این معیت تحلیلیه، یعنی یه تصوری است که عین حکمه، پس بنابراین میشه همون معنای دوم. اما خب از بعضی کلمات این فرمایش ایشون یعنی و هم ظاهر کلام این نیست، او برای اینکه درستش کنه اینطوری گفته، اما بعضی کلمات عبای از این داره. شما میتونید بگید این حکم به همون معنای ایمانه، مثل با من لم یحکم به ما انزل الله، شاید در بعضی تفاسیر آمده باشه که یعنی کسی که ایمان نداره به ما انزل الله فاولای که هم الکافرون یا ظالمون، یعنی چه؟ یعنی ولو حکم بکنه به غیر ما انزل الله ولی ایمان به خلافش داشته باشه این مؤمنه، اون وقتی کافره که ایمان نداشته باشه، اعتقاد نداشته باشه. بالاخره اینم یک معنای حکمه که خود اذعان و اعتقاده. و چهارمیشم عبارت هست از المحکوم به یا المحمول. محمول رو بهش میگن حکم، میگن مناسبت حکم و موضوع. در اصول گفته میشه با مناسبت حکم و موضوع ایجاب میکنه که بگیم منظور از این محمول اینه، منظور از این لفظ اینه. این مناسبت حکم و موضوع یعنی این محمولی که با این موضوع قرین شده، خود همین قرینه است برای این که معنا اینه. اونجا هم حکم به معنای محکومون بهه، حکم به معنای محکومون به هم به کار میره. خب حالا همه اینا رو گفتیم برای اینکه اون نسبت حکمیه رو ادامه بدیم. گفتیم نسبت حکمیه همون نسبتی است که قضیه بر اساس او تقسیم میشه به حملیه و متصله و منفصله. گفتیم اون نسبتی که در قضیه هست اگر هویت باشه میشه حملیه، اگر استصحاب باشه میشه متصله، اگه اناد باشه میشه منفصله. حالا و نسبت الحکمیه هی التی یتعلق به الایجاب و الصبر. حیث و انه قد نوجب نسبت الحکمیه فنقول زیدون عادلون وقد نسلبها فنقول زیدون لیس بعادل. نسبت حکمی همون چیزیست که متعلق ایجاب و سلب قرار میگیره. گفتیم لذا بر اساس این قضیه حملیه یعنی قضیه‌ای که نسبت حکمیه آن هویته. حالا چه این نسبت حکمیه هویت رو ما ایجاب کنیم نسبت قضیه حملیت، یا سلب کنیم بازم قضیه حملیه است. والایجاب او السلب هو الجزء الاخير للقضيه. جزء آخر قضیه اون ایجاب و سلب است. یعنی اگر شما اومدید نسبت حکمیه رو ایجاب کردید، قضیه موجبه تشکیل میشه و تموم شد، قضیهتون کارش تموم. حالا چه در قضایای حملیه چه در قضایای شرطیه، انکانت شمس تالف النهار و موجود قضیه شدنش به همینه که این دومی رو به اولی پیوند دادید با ان و فا. انکانت شمس تالف النهار و موجود، قضیه شدن العدد و اما زوجون و اما فرد به اینه که شما با این اما و او این اعضا رو به هم پیوند دادی. با ایجاب یا سلب قضیه تشکیل میشه و هازل وقد یعبرو عن الایجاب و سلب به نسبت ایجابیه او سلبیه. یعنی جز آخر قضیه همون نسبته، همون رابطه. و هازا هو رابط. گفتن ما به لفظ مثلا به اون هوه میگیم رابط، ولی در حقیقت اون هوه لفظیست که دلالت میکنه بر رابط، و رابط حقیقی همون نسبته. نسبتی که در ذهن برقرار میشه اون نسبت اون رابط حقیقیه. و هازا هوه رابط و به ما ذکرنا یظهر ان نسبت الحکمیه تختلف عن رابطه فی اموره. چند تا فرق بین نسبت حکمیه و رابط هست. فرق اولش اینه که ان نسبت الحکمیه، همین الان گفتیم، هیالتی یرد و علیه الایجاب و سلب. نسبت حکمی خود ایجاب و سلب نیست، متعلق ایجاب و سلبه. یعنی ایجاب شما رو اون چیزی که میاد اونو بهش میگن نسبت حکمی. یعنی شما اون هویت رو یا ایجاب میکنید یا سلب، اون استصحاب رو در قضیه متصله یا ایجاب میکنید یا سلب، اتصال رو یا ایجاب، اناد یا انفصال رو در قضیه منفصله یا ایجاب میکنید یا سلب. خود اون هویت یا اتصال یا انفصال اون نسبت حکمی است، نسبت حکمیه اونیست که ایجاب و سلب برش. اما ورابط، اما رابط هو ایجاب و تلکن نسبت. خود ایجاب او سلبها اون رابطه، رابط خود نسبت حکمیه نیست، رابط قضیه اون ایجابه هست، ایجاب نسبت حکمیه یا سلب نسبت حکمیه. همونی که مفاد مثلا و هو الذی یکون مفاد هو او است او لیس او نیست. اونجایی که میگید است، است یعنی یعنی نسبت حکمیه هست، نیست یعنی نسبت حکمیه نیست، یعنی اون هویت هست یا نیست، اتصاله هست یا نیست، یا انفصاله هست. بفهم کی بودش؟ بله بله، حکم هم میگیم، آخه همه رو گفتن، به هر سه تعبیرش گفته شده، کاش اون هم گفته بودیم. بله، و هازا هو رابط اول و قدی و عبرو یا الذی قدی و عبرو انهو بالحکم ایزن الذی قدی و عب، نه اینا تعبیرهایی که هر مر میگن یا عبرو انهو بالحکم، حکم هم میگن. خب پس این فرق اولشه، نسبت حکمیه. دوم این که ان نسبت الحکمیه لا تختلف فی الموجبت و سالبه فانها هی الهویه فی الحملیات. والاستصحاب فی المتصلات والعناد فی المنفصلات. بالاخره هویت نسبت حکمیه است، چه موجبه باشه قضیه شما چه سالبه. در نسبت قضیه متصله استصحاب نسبت حکمیه است، چه موجبه باشه چه سالبه. فرقش اینه که در موجبه اون هویت راش، اون استصحاب رو شما میگید هست، یعنی در هر دو با استصحاب کار دارید، منتها یکی استصحاب رو رفع میکنه یکی ایجاب میکنه. پس لا تختلف فی الموجبات و سالبه فنهی الهویه فله ولی استصحاب من غیر فرق بین الموجبت و السالبه. اما به خلاف رابطه فانها فی الموجبته نسبتون ایجابیه و فی السالبته نسبتون سلبیه. اون نسبت تام خبریه فرق میکنه. سوم، ان نسبت الحکمیه نسبتون ناقصتون لا یصح السکوت علیها. موضوع محمول با اون نسبت هویت قضیه درست نمیکنه، چون این نسبت هویت در زیدون العالم هم هست، چه شما بگی زیدون عالمون چه بگی زیدون العالم، هویت بالاخره در هر دو هست. پس اونی که اسمش نسبت حکمی است اون لایسه و سکون. بینما الرابط نسبتون تامتون یسه و سکوتو علیه، اون نسبت تامه. چهارم، انهو لا خلاف بینهم فی کون رابطه جزءا للقضیه. گفتیم جزء آخر قضیه رابط، یا به تعبیر دیگه میگن قضیه هم مثل اجسام یه ماده داره یه صورت. چطور آب یه ماده‌ای داره که اکسیژن و هیدروژنه، یه صورتی داره که اون صورت نوعیه مائیه است، سیب یه ماده‌ای داره که انواع عناصریش که درش به کار رفته و یه صورتی داره که اون صورت سیبیه، میگن قضیه هم یه ماده‌ای داره که اون طرفینشه، موضوع محمول یا مقدم و تالی، و یه صورتی داره که همین رابطه، که همین نسبت تام خبریه. لا خلاف بینهم فی کون رابط جزءا للقضیه هو به منزلت صوره لها کما ان طرفین به منزلت المادت لها. و اما فی کون نسبت الحکمیت جزءا للقضیت ففیه خلاف. بعضی گفتن نسبت حکمی هم جزءه، فهیه جزء عند من یعتقد بکون القضیه زا اجزاء اربعه. اونایی که میگن چهار جزء داره قضیه، میگن طرف اول و طرف دوم و نسبت حکمیه و حکم، هم نسبت حکمیه رو میارن هم حکم رو میارن، که حکم گفتیم یعنی همون وجود راب. ولیس به جزء ان، ولیست به جزء ان لها عند من یعتقد ان القضیه زو اجزاء ثلاثه. البته حالا این طبق مشهوره ها، و الا حالا در بعضی نظرها مثل حضرت علامه برامن حتی قضیه سالبه حکم هم نداره، رابط هم نداره، نه نسبت حکم هم. یه قضیه سالبه دو جز داره، موضوع محمول ولش میکنه دیگه، ذهن همینطور موضوع تصور میکنه، محمول تصور میکنه، ولش میکنه. ولی خب چون حرف نادرستیه ما اونو محور قرار ندادیم، پس جز نیست. اندمن یعتقد و ان القضیه زو اجزاءن ثلاثه نسبت. اینم اینی که ما گفتیم در نسبت حکمیه اون چیزیست که خودمون فهمیدیم از کلمات، منتها خب حالا مخالف هم داریم که انشالله فردا. و السلام علیکم.